اشاره درستی فرمودن، میگن بیایم داخل شهر. بله، ما با نظام عدم، این که به دلیل اینکه عدم پیشبینی این سیاست‌های اصلی در نظام برنامه‌ریزی کشور، داریم ما بافت‌های هویتیمون رو تبدیل به سکونتگاه می‌کنیم،
یعنی از بین می‌بریم در واقع.
بله، یعنی شما الان آسیب، شما وقتی در الان مولوی تشریف ببرین،
بله،
ببینید حموم‌های قدیمی که با اصالت بودن در مولوی الان چه اتفاقی براشون افتاده، محل جمع شدن معتادان کجا؟ به هر حال باید یک برنامه مشخصی، یعنی این که صرفاً آیا ما میتوانیم، آیا شهرداری ها میتوانند، این نظام برنامه ریزی کشور بایستی برای بافتای تاریخی ما در کشور یه فکر اساسی بکنند. ما اگر نظام برنامه ریزیمون روی بافتا متمرکز شد، سیاست گذاری کرد، بلاخص کجا؟ خود دستگاه فرهنگی. آقای کوشکی، صدا و سیما چه کاری انجام داده برای واجد ارزش کردن چاله میدون؟ صدا و سیما برای اینکه سنگلج به عنوان یکی از محله‌های تاریخی کشور که با تماشاخانه گره خورده، هویت فرهنگی این کشوره، برای اینکه پاسداش جمعیتی بکنه، جمعیت رو اتفاقا سوق بده اونجا. موضوع، اصل موضوع همینه آقای کوشکی. ببینید وقتی ما اصلا راجع به بازآفرینی صحبت میکنیم، ریجنریشن، این یک تجربه جهانیه. ما خودمون که در واقع در نیاوردیم از خودمون بگیم حالا ما در داخل بگیم، نه، جهان تجربه کرده. شما در آمریکا میرید، در انگلیس میرید، وقتی در دوره صنعتی بوده، بسیاری از شهرهای آمریکا بر اساس توسعه صنعتی خلاصه گسترش پیدا کردن در سطح در واقع مساحت شهری. بعد از یک دوره، خب اینها اصلا رو به اضمحلال رفتن، چی کار کردن؟ اومدن عناصر هویتی رو روی این شهرها سوار کردن. الان شما میبینید همین شهرها تبدیل شده به توریستی ترین، تاریخی ترین شهرهایی که تو اروپا دارن، آمریکا دارن ازش انتفاع میبرن. میخوام بگم ما چی کار کردیم، اتفاقی که افتاده. ببینید این بحث بسیار مهمیه، ازت دارم
بله
مطرح میکنم آیه کوشکی، راجع به این بحث موضوع هویت سازی و موضوع فقط صرفا فرهنگی
و ما هم کم نداریم در داخل کشور.
در شما در هر شهری که در کشور برید، از شهرهای کوچیک تا بزرگترین شهرهای ایران، قریب به اتفاق محلاتی که بایستی الان به عنوان هویت شهری کانون توسعه شهرهامون باشن، تقریبا قریب به اتفاق این محله ها دارن رو به اضمحلال.
بله،
من میخوام عرض کنم به هر حال آقای کوشکی، چرا ما نظام فرهنگی ما به یک جایی رسونده که ساکنین محله سیروس باید تخلیه کنن سیروس رو؟ کسایی که به هر حال همه اون منطقه حول بازار، حتما بزرگان یادشونه، شما در اون منطقه حول بازار تمام ثروتمندان منطقه اونجا زیست میکردن، چرا الان نسل جدیدشون شأنشون رو در این نمیدونن که در این مناطق زندگی کنن؟ خب به هر حال من میخوام بگم سیاست گذاری های نظام فرهنگی و این دستگاه های کنشگر فرهنگی فقط در این بخش چیکار بکنن؟ اگر ما همین رویه رو ادامه بدیم، الان شما در این تهران دارین ملاحظه میکنید، کلان شهرهای دیگه، همون هشت کلان شهری که دیگه دارن به این سمت میرن، کانون های هویتیشون داره خالی از جمعیت میشه. خب این یه بخششه. مگر ما چقدر توان دارید؟ من یه عدد فقط به شما بگم، من میخوام بگم توان بودجه ریزی کشور و مالی کشور، اگر مردم رو ما با سایر رویکردهای هویت سازی، جلب مشارکت مردمی، جلب در واقع مشارکت اجتماعی عمومی، نمیتوانیم در واقع بازآفرینی شهری رو به سرانجام برسونیم. آقای کوشکی، برنامه بازآفرینی 96 ریخته شده، برای توی این برنامه به طور میانگین برای هر محله 2700 محله‌ای که اشاره کردن، ما 90 میلیارد تومان گفتیم به طور میانگین نیاز داره، یعنی ممکن یک محله در تهران 300 میلیارد، یک محله در زاوون 20 میلیارد، میانگین 90. سالانه در طول برنامه ششم پیش بینی کردیم سالی 25000 میلیارد تومان برای محلات لازم داریم. این عدد رو ما در اردیبهشت ما بروز کردیم، الان شده این عدد 60000 میلیارد تومان سالانه
با
نیاز داریم. بله، خب آیا واقعا با وضعیت فعلی کشور، آیا کشکی
میشه این کار رو انجام داد؟
شدنی نیست. من میخوام بگم که ما باید واقعیت رو ببینیم. حالا ما چی کار بکنیم؟ حالا بایستی ما در واقع در سیاست های کلاممون، در سند های آمایش سرزمینمون، در برنامه ریزی برای فقر شهری و همه اینها، ما با جلب مشارکت اجتماعی و سیاست گذاری درست مردم رو تشویق کنیم که در بافت های تاریخی، بافت های فرسوده بازسازی بکنن، احیا بکنن بافتا رو، در سکونتگاه های غیر رسمی با روی کرده در واقع توسعه سکونتگاه از طریق مبارزه با فقر شهری اینا رو سامان بدیم. ما الان اگر ما من فقط خود در واقع عدد سکونتگاه ها رو که قریب به 3 میلیون خانوار خدمت شما عرض کنم، حالا اندکی کمتر، خب اینا همه با بعد مسکنی مواجه هستن دیگه. من یک مثال مشخص میزنم
برای یعنی حدود 10 میلیون جمعیت بله. توی بد مسکنی؟
بله بله
بله.
بعد میخوام عرض به شما بکنم که آقای کوشکی، من یک مثال مشخص میزنم راجع به چابهار که تو ذهن شما بشینی که راجع به چی داریم صحبت میکنیم.
بله.
چابهار کجاست؟ چابهار که حالا به قول معروف ما سند اصلیش رو داریم به اسم سند توسعه سواحل مکران، این که دیگه این چرخ که فقط سند نیست. ما اومدیم به خاطر سیاست‌های غلط شهریمون در 70 سال گذشته، 80 سال گذشته، نمیخوام حالا صرفاً در واقع یکی دو دقیقه آخر، شما یک فاصله بین سیستان شمال تا بلوچستان رو در نظر بگیرید، زابل رو بذارید تا مرز از اون ور، از این ور هم به چابهار رو بزنید، یک فاصله قریب به 1000 کیلومتری رو ما داریم در مورد صحبت می‌کنیم. ما جمعیت رو اومدیم در این پهنه سرزمینی خوش پخش کردیم و الان نمیتونیم ساپورت بکنیم جمعیت رو. اتفاقی که داره براش میفته چیه؟ تمام این جمعیت روستاهای در واقع این منطقه و شهرهای کوچیک دارن گسیل میشن سمت مشهد و زاهدان و چابهار. در این سه شهر حاشیه‌نشینی بیداد میکنه. من در چابهار فقط عرض میکنم خدمت شما، چابهار که قراره به عنوان محور توسعه در سواحل مکران باشه، الان که خدمت شما هستیم قریب به 62% از جمعیت به عنوان قریب، حالا من میگم 60%،
بله،
جمعیت شهر چابهار حاشیه نشین هستن. ما 1100 هکتار مساحت چابهار رو شناسایی کردیم که این مساحت در واقع حاشیه نشینیه و اتفاقا الان که منطقه آزاد شده، مدیر عامل منطقه آزاد میگه که ما همین عدد شاید برسه به 2500 هکتار. شما ببینید، فقط من یک محله مرادآباد شو خدمت شما عرض میکنم که ما الان وارد شدیم که برای اینها سامان بدیم. یه مرادآباد غربی، یه مرادآباد شرقی، دوستانی که در چابهار، سیستان و بلوچستان رفت آمد میکنن میدونن من دارم راجع به چی صحبت میکنم. یک محله در شهر چابهار 8000-7000 آدمی دارن که آقای کوشکی اینها حتی کپر هم ندارن، زاغه است، یعنی با لاستیک یا با چهار تا چوب زاغه درست کرد. من میخوام بگم بحثی که آقای سالاری میفرمان، تا کی باید ما سیاست گذاری شهریمون، سیاست گذاری های کلان کشور بر این باشه که ما چابهاری که باید به عنوان محور توسعه شرق کشور باشد و جمعیت پذیر بکنیم، تا مرز چند میلیون جمعیت پذیر باید باشه، چرا ما نمیتوانیم چابهار رو ساماندهی بکنیم و داریم 60% جمعیت کشور رو داریم اونجا باش مواجه. میخوام بگم که ما تا این بحث مسائل اصلی رو باهاش در واقع مشکلش رو حل نکنیم، نظام شهر، حالا برای همین چابهار رو مثال میزنم، ما وارد چابهار شدیم و الان داریم یک سند جامع شهری با همون روی کردی که آقای سالاری گفتن کلان شهرهای ما نیاز داره، با محوریت توسعه سواحل مکران روی چابهار گذاشتیم که کل 3000 هکتار چابهار رو آماده جمعیت پذیری کنیم، نه تنها حاشیه‌نشینی سامان بدیم، آماده. برای همین در واقع محدوده مرادآبادی چاره‌ای نداشتیم، برای اولین بار داریم تجربه اسکان مجدد رو تو کشور تجربه می‌کنیم که 1000 واحد مسکونی بسازیم، جمعیتی که به شکل پراکنده حاشیه‌نشین شدن در چابهار رو منتقل کنیم. ولی واقعیتش اینه، حالا چابهار رو انجام دادیم،
همه استان‌ها باید همینجوری باشه،
همه استان‌ها، اما واقعا منابع دولت کافی نیست. یکی باید صدا و سیما کمک بکنه، دستگاه‌های فرهنگی کمک کنن، ما اول بتونیم مشارکت اجتماعی رو جلب کنیم، دوم واقعا چجوری جمعیت رو در بافت‌های تاریخیمون، بافت‌های فرسودمون پاسداشت جمعیتی داشته باشیم، نگاهداشت جمعیت داشته باشیم. اینها اون بحثایی که تا پیوند نخوره به اقدامات ستاد، به اقدامات شهرداری‌ها، امکان ندارد ما بتوانیم حاشیه‌نشینی و بافت‌ها رو در کشور سامان بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آیا دکتر سالاری میشه بگیم که آیا حاشیه نشینان که به هر حال الان یکی از معضلات ما هست، برنامه های ساماندهی بافت‌های نابسامان شهریمون میشه بگیم شکست خورده است یا نه؟
ببینید من یه جور دیگه این
خواهش میکنم
سوال شما رو پاسخ بدم.
بفرمایید.
در تداوم صحبت‌های آقای خراسانی، ضمن این که اعتقاد دارم حالا تو این باقی مانده وقتی می‌دارم ما به هر حال مسئولیم، ما نمیتونیم همچنان اپوزیسیون باشیم. من خودم الان 7 سال و نیم تو شورای شهرم، ایشون بله. که
درسته
معاونت یکی از معاونت‌های مهم
شرکت بود، بالاخره دغدغه‌های دغدغه
داره بله. ما چیکار کردیم اینا رو بله. تو این زمینه هم بیان داره. به نظر من مخاطبین دوست دارن، مردم دوست دارن که از ما بشنون، یعنی ما رو در از باید بازخواست هم بکنن.
بله
خودمون تصمیم‌سازی بود. اینکه چرا ما با چنین وضعی مواجه شدیم و اینکه ما حداقل در شورای شهر تهران و مدیریت شهری دوره پنجم چیکار کردیم که این موضوع در اصل قابلیت تسری به همه شهرها و کلان شهرهای دیگر هم داره، من تو این موضوع میخوام این دار صحبت کنم که پاسخ سوال جناب عالی هم هست.
خواهش میکنم.
ببین اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، البته این چرایی یه مدار تو حوزه سیاست، تو حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، معیشتی هم در اصل میشه تسری داد بهش. در کشور ما، در ایران با این تمدن کهن و ایران اسلامی، متاسفانه مصالح عمومی با مصالح شخصی در تقابل قرار گرفتن و بستر عمومی جامعه و مدیران مسئولینش هم در اصل توجه در، یعنی در تقابل این دو بیشتر توجه به منافع شخصی داره.
بله.
عضو شورای شهرش همینطوره، شهردارش همینطوره، نماینده مجلسش همونطوره، یعنی میخواد امکانات رو ببره یه جایی که فارغ از این که این امکاناتی میبره اونجا آیا به مصلحت اونجا هست، آیا به مصلحت کلان کشور هست، میخواد که با این امکانات بردن بعدن رأی بیاره.
بله.
وزیر مربوطه، معاون وزیر مربوطه به این درخواست‌های غیر منطقی پاسخ میده برای اینکه استیضاح
نشه.
رئیس جمهور استعفا نمیده برای اینکه سکان حکومت را همچنان تا آخر دورش
داشته باشه.
و این یکی از مهمترین موضوعاتیه که در اصل در کشور ما منافع شخصی بر منافع عمومی و مصلحت جمعی ترجیح داره.
خب وقتی راهبرد نداشته باشیم این علت
الالله
دکتر سرگردانیم دیگه.
منتها یه امیدواری هایی ایجاد شده به نظر من، علارغم ناامیدی هایی که همه ما داریم و دلخوریم، دل در گروه این نظام و انقلاب و کشور هم داریم، ولی دلخوریم. اونم اینه که ببینید اون نگاهی که باعث شد شهرهای ما به این سمت بره برای چی بوده اصلا، چرا به اینجا رسیدیم؟ ما یه بحثی داریم مطرح میکنیم در شورای شهر تهران، میگیم چرخه باطل شهر فروشی که در مقابلش همین رویکرد بازآفرینی شهری هست. چرخه باطل شهر فروشی در اصل تمامی
بله.
اهتمامش و رویکردش مبتنی بر چی بوده آقای خراسانی؟ ساخت و سوداوری از عرصه شهرها توسط همه ذینفعان، هم دولتی ها، هم شوراها، هم شهرداری ها، هم متولیان سرمایه گذاری ساخت و ساز و هم آحاد جامعه.
خب آقای سالاری مسببش که خود شما بودید دیگه.
بله این یه چرخ
در حال هم شهر فروشی
احسن.
هم ارتفاع فروشی، هم تراکم فروشی.
من میخوام همینو بگم اتفاقا.
بله.
من همینجا گفتم بله. که ما باید خودمونم
خود شما
پاسخگو باشیم.
بله بله.
ما اینجا نمیتونیم همش اپوزیسیون باشیم. دلیلش این بوده که بعد از اتمام جنگ یا حتی در آستانه اتمام دوران 8 ساله دفاع مقدس یه موضوعی بله. در اصل مطرح شد که خب خرابی های ناشی از جنگ و اقصا نقاط کشور که در اصل در محرومیت به سر میبرن، ما بیایم کلان شهرها رو خودکفا بگیم باشن، از دولتی که به اونها بودجه ندیم، بلکه این بودجه توزیع بشه بین مناطق محروم و غیر برخوردار.
بله.
همون زمان خیلی ها این هشدار دادن که خب این نگاه بدی نیست، بالاخره باید بین نقاط برخوردار و غیر برخوردار یه مزیت مثبت را داد، امتیاز مثبت به نفع مناطق غیر برخوردار. ولی این شهرها میخوان چجوری اداره بشن؟ مبتنی بر چه چارچوبی، چه سازکاری؟ بحث درآمدهای پایدار مطرح شد که این دولت وقت بیاد لایحه درآمدهای پایدار را بنویسه، ببره مجلس مصوب کنه، بگه کلان شهرهای کشور و بعدش مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ شما مبتنی بر این چارچوب بایستی خودکفا باشید، از این مسیرم باید برید درآمد کسب کنید.
بله
اون اتفاق اول شکل گرفت، یعنی خودکفا شدن. ولی اتفاق دوم که لایحه درآمدهای پایدار بود، هنوز که هنوز دولت اول آقای روحانی قول داد که ببره مجلس تصویب برسونه، نرسید. دولت دوم ارائه داده، هنوز در مجلس به سرانجام نرسیده.
بله
این باعث شد که شهرداری ها و شوراهای بعدش هم شوراهای شهر اومدن راحت ترین راه برای اداره شهرها را چیه؟ شهر فروشی قلم داد کنن، یعنی ساخت و سوداوری. البته این در اصل موضوع اقتصاد سیاسی اینجا مطرح بودا، که اگر یه همچین شیوهی باشه بله. عملا هم دولت میتونه مجموعه اراضی املاکی که داره روش ساخت و ساز انجام بده، بانک ها اینا به درآمد برسن، هم در از متولیان ساختاز و نظام سرمایه گذاری کشور به اوج درآمد میرسن، از قبل اون هم صنعت مسکن یه صنعت مادریه که صنایع وابسته بسیار گسترده‌ای داره، اونها همه به راه میافتن، از قبل اون مردم هم در از اشتغال براش ایجاد میشه، یه جوری در از برد برده و همه از این سود میبرن، فارغ از این که آثار و تبعات سوء اون در آینده چه خواهد بود و آیا اون موقع اصلا میتونیم با سرمایه های کشور و از این درآمد هایی که از این محل کسب میکنیم اون آثار سوء را بتونیم جبران کنیم؟ به این توجه نشد. لذا این روی کرد آنچنان برای همه جذاب بود که به شدت و به سرعت تسری پیدا کرده، الان به 1320 شهر و دارن از این چرخه باطل شهر فروشی یعنی ساخت و سوداوری که از محل این سوداوری میخوان چیکار کنن، شهرداری تهران میخواد، شهرداری مشهد، شهرداری فلان میخواد بخشی از آثار سوء همون مشکلاتی که بر شهر بله. از چرخه باطل شهر فروشی تحمیل کرده رو حالا جبران کنه، بره مثلا منطقه 22 که یه منطقه بکر بوده، فضای باز و سبز بوده، موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای بین رشته کوههای البرز و پارک چیتگر رو اونجا بله. داشته را بارگذاری انبوه بکنه که چی؟ از محل اون برج‌سازی ها در عوارضی بگیره، این عوارض رو ببره یه سری پروژه ها بسازه، چه بسازه؟ پروژه های بزرگراهی بسازه که خودش ترافیک ایجاد میکنه، خود خودرو رو دعوت میکنه به شهر. حالا همین منطقه شده یکی از مناطقی که منطقه‌ای که قرار بود کمبود سرانه‌های شهری را در از اونجا جبران کنه، خودش از فقیرترین مناطق در تأمین سرانه‌های شهری الان اصلا فضای آموزشی ندارن، از مناطق دیگه میرن در از درس میخونن. ما به عنوان مدیریت شهری دوره پنجم ادعا داریم، آقای کوشکی
خواهش میکنم،
ادعا داریم که به نظر من یکی از کسانی که میتونه شهادت بده همین شرکت بازآفرینیه که پیروز هم تو جلسه شورای عالی شهرسازی آقای عبوری اینو اذعان کردن، وزیر راه شهر اوکراین. ما اومدیم این چرخه باطل شهر فروشی را تا حد زیادی متوقف کردیم، در قبالش روی کرد بازآفرینی مبتنی بر مصلحت جمعی حقوق عامه را که حالا مصادیق اینش هم بگم، مثلا چیکار کردیم؟
بله.
ابتدای را اومدیم مصوبه برج باغ را که فضاهای سبز و باغات این شهر در اصل اون میراث طبیعی این شهره که از پیشینیان ما به ما ارث رسیده، اون ابطال کردیم. خیلی ها به ما تذکر دادن حتی از جریان سیاسی خودمون که آقا شما دارید چیکار میکنید، از این محل کلی شما اعتبار میتونید کسب کنید، با این اعتبار بدید پروژه های فیل های هوا کنید که مردم بگن این شورا، این مدیریت شهری چیه، مدیریت شهری کارآمدیه، داره کار میکنه، پروژه های عمرانی داره. ولی ما چون اعتقاد داشتیم که صرف تعریف پروژه های عمرانی، صرف ساخت پل صدر طبقاتی، گرچه به لحاظ فنی و مهندسی کار ارزشمندیه، ولی لزوما به نفع این شهر نیست، رفت مصاحبه برج باغو کلنچ کار لغو کردیم. از اون طرف رفتیم
بله.
کل نظام امضاهای طلایی، فساد رانتی که در کمیسیون ماده 5 و در شوراهای معماری و توافقات مناطق بستگانه وجود داشت که در اونجا در از تصمیم گیری های فراتر از طرح تفسیری، فراتر از طرح جامع، فراتر از ضوابط شهرسازی معماری، فراتر از رویکرد بازآفرینی اتخاذ میشد، اونا رو کلنچ کار کردیم، متوقف کردیم. و از اون ور چیکار کردیم؟ با بله. درآمدهای محدودی که داشتیم همه اونها رو بردیم تو دل محلات با اولویت مناطق و محلات غیر برخوردار و ناکارآمد و دارای بافتای فرسوده. 1200 پروژه محرک توسعه در محلات شهر تهران ما الان چیه؟ استارت زدیم. تعداد قابل توجهی از باغاتی که در دورهای گذشته اونها فروش میرفت، بارگذاری میشد، بارو کرد درآمد، ما رفتیم تملک کردیم در مناطق غیر برخوردار و صدها مسائل و رویکردهای این چنینی که در اصل اینها همشون در قالب همون رویکرد بازآفرینی که معطوف حقوق عامه هست طرف. و اتفاقا شهر هم اداره کردیم. ابتدای این دوره به ما گفتن که شما در باطلاق شهرداری تهران گیر میکنید. ما جلوی فروش املاک نجومی را گرفتیم، حتی اونا رفتیم داریم پس میگیریم، یه دونه ملک هم دیگه غیر مجاز به کسی واگذار نکردیم. از اون املاک اراضی بزرگ مقیاس هم در گذشته بود و میفروختن برای پروژه بزرگ مقیاس، از اونا هم دیگه نداشتیم و نتونستیم بفروشیم، ولی شهر هم اداره کردیم. گرچه که یه بحثی هست هنوز در بستر اجتماعی جامعه، این نگاه کاملا آقای کوشکی جا نیفتاده و صدا و سیما و این رادیوی گفتگو و امثالهم نیمدن بگن که آقا
ما که الان اومدیم اینجا الان در خدمت شما
این نگاه نگاه متعالیه. مدیرانی که این نگاه رو دنبال میکنن بایستی تشویق بشن. هنوز ما رو متهم میکنن که شما شورای بی دستاورد هستید، چون که شما نتونستید مجموعی از پروژه های بزرگ مقیاس سخت افزاری و اتوبان سازی را اینجا انجام بدید.
بله.
و فارغ از این که به هر حال بیان به آثار و تبعات سوء اون چیه نگاه کنن، به نظر من ما نهایتاً در نظام سیاسی، در نظام اقتصادی، در نظام ساخت مسکن، در نظام بازآفرینی زمانی میتونیم واقعاً امیدوار باشیم و موفق باشیم که اتفاقاً خیلی هم نیاز به سرمایه نداریم تو کشور.
بله.
نگاه عمومی را چیه؟ تغییر بدیم. این تغییر نگاه شکل بگیره که رویکرد بازآفرینی، هم بازآفرینی در ساختار سیاسی کشور، هم بازآفرینی در قانون اساسی کشور، هم بازآفرینی در نگاه‌های خودمون، هم در بازآفرینی شهر.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر سالاری. من فقط این نکته رو بگم، آقای خراسانی هم یه جمع‌بندی داشته باشن، اگه نظری هم داشتید دو سه دقیقه فرصت داریم. این نکته رو بگم که اگر در این برنامه نامی از کسی برده میشه، از دولت، از مجلس، از سازمان‌ها، از کمیسیون‌ها، از هر کسی برده میشه، برنامه آمادگی داره که پاسخ این عزیزان رو دریافت بکنه، به طور زنده بیان در برنامه حضور داشته باشن. خب آقای خراسانی، بحث خیلی دوست داشتم زمان بیشتر بود و بیشتر صحبت می‌کردیم. بفرمایید.
من آقای سالاری فرمودن گزارش عمل کردیم بدیم که مردم درست فهمیدن.
برنامه میگه ای با آن نیز بگفتی هنرش نیز بگو.
آره، بعد به خاطر اینکه ما الان از سمت دولت نشستیم درست می‌فهمم.
بله.
من یه نکته رو در واقع مکمل فرمایش آقای سالاری عرض کنم که ما باید حداقل در مدیریت شهریمون آقای کوشکی این بخشی از وظیفه صدا و سیما دستگاه فرهنگی
اینو بگم. آقای خراسانی،
شما
تو ستاد بازآفرینی علارم که همکاری خوبی دارید همه دستگاه دولتی، ولی واقعا در شهرداری تهران آنچنان به وظایف عمومی دستگاه عمل نشده. خودتونم قطعا اذعان دارید، هم بانک‌ها هم دستگاه خدمات رسان اونجوری که شهرداری‌ها و شوراها وسط میدون هستن اونها به تعهداتشون عمل نمی کنن.
خیلی خوب باشه،
فرمایش ایشون صحیحه. خب به هر حال ما باید کار جمعی در کشور آقای کوشکی جا نیفته دیگه،
کلن تیم ورکینگ تو کشور ما ضعیفه.
بله، دارن کار جمعی میکنن و این به این مشکل مواجهن. اما راجع به عمل کرد من چند تا نکته عرض کنم. ببینید آقای کوشکی، ما برای 649 تا محله‌ای که عرض کردم خدمتتون،
بله،
9161 پروژه توی کشور تعریف کرد. از 9060 این 9161 پروژه نزدیک 12000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داره. خب ما تا الان ظرف دو سال و اندی که در واقع مشغول اجرای برنامه شدیم از 96 به این طرف، قریب به 2600 پروژه با 2600 میلیارد تومان اعتبار در بافتای فرسوده و بافتای تاریخی در سراسر کشور انجام دادیم و قریب به 1700 پروژه با 1900 میلیارد تومان اعتبار در سکونتگاه‌های غیر رسمی. برای اینکه این عدد تو ذهن شما بشینه و در واقع ملموس باشه تفاوت اقدام، ما از سال 82 عرض کردم اولین سند سکونتگاه برای کشور نوشته شد. خب طرف مطالعه شروع بشه و انجام برنامه برسه شد 84. از 84 تا 96 که ستادها تشکیل بشه طی 12 سال ما 453 تا پروژه و توی کل کشور اجرا کردیم. 84 تا 96 453 تا پروژه با 330 میلیارد تومان اعتبار. از 96 فقط من راجع به سکونتگاه عرض کردم.
بله.
تا الان که خدمت شما هستیم عرض کردم ظرف دو سالندی 1700 پروژه
با 1900 میلیارد تومان. یعنی ما روی کرده اقدام مشترک و همون کار مشترک و جمعی موفق بوده، اما هنوز برای اینکه ما بگیم به اون هدفمون برسیم باید دستگاه ها بیشتر پای کار بیان، به این انسجام برنامه پایبندتر باشن. بله. تا اون اهدافی که در واقع مد نظر کشور هست محقق.
انشالله. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر سالاری عزیز، جناب آقای خراسانی عزیز. بازم عرض میکنم دولت، مجلس، سازمان ها، کمیسیون ها، افراد اگر در این زمینه صحبتی دارن ما آمادگی داریم از طریق برنامه رادیو گفتگو و گفتگوی اجتماعی در خدمتشون باشیم. از شما سپاسگزارم جناب دکتر سالاری. جناب خراسانی خیلی ممنون.
خیلی بزرگواری.
سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. عصر آخرین چهارشنبه بهمن ماه به خیر باشه. دوستان شنونده، دعوت میکنم در این ساعت 14:25 بشنوید باید قوی باشیم.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 سالگرد پیروزی
تولید تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستن علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
بکنند. باید قوی شویم.
سراسر جهان 4416 شهر بزرگ وجود دارد. از این تعداد بنا به آمار سال 1396 فقط 182 شهر دارای مترو هستند. این 182 شهر در 56 کشور قرار دارند. قدیمی‌ترین سیستم متروی جهان متعلق به شهر لندن پایتخت انگلستان است که در سال 1242 هجری شمسی افتتاح شد، یعنی 155 سال پیش. از آن زمان کشورهای پیشرفته مدام در حال گسترش سیستم حمل و نقل شهری خود بودند که بخش مهمی از این سیستم حمل و نقل شهری ساخت مترو بود. هرچند حرف و حدیث ساخت مترو همواره در ایران وجود داشت، اما تنها سال 1350 بود که مسئولین رژیم پهلوی به فکر ساخت مترو در تهران افتادند. آنها البته این کار را به غربی ها سپردند. قرار شد فرانسوی ها سال 1356 کار را شروع کنند. کار ساخت مترو بعد از انقلاب تا آغاز جنگ ادامه پیدا کرد، اما به سرانجام نرسید و شرکت های غربی ایران را ترک کردند. بعد از پایان جنگ کشور به تدریج به فکر بازسازی افتاد. سرانجام سال 1374 کار روی مترو تهران شروع شد و سال 1377 اولین خط مترو تهران افتتاح شد. سرعت رشد مترو در تهران بعد از این به شکل خیره کننده‌ای بالا بود. تا مرداد سال 1397 204 کیلومتر خط مترو با 116 ایستگاه مترو در تهران ساخته شد و تعداد واگن‌های فعال تهران نیز به 1000 واگن رسید که روزانه بیش از 3 میلیون مسافر را جابجا می‌کند. برای فهم اندازه 204 کیلومتر مترو تهران باید به خاطر داشت که شهر بزرگی مانند لس آنجلس در آمریکا تنها 28 کیلومتر مترو دارد، یا طول خط مترو در توکیو 195 کیلومتر است، یا شهر برلین پایتخت آلمان 151 کیلومتر مترو دارد، و یا هنگ کنگ در چین 174 کیلومتر طول مترو دارد. خط سوم مترو تهران از آزادگان تا چهارراه ولیعصر به تنهایی طولانی ترین خط مترو غرب آسیا تا این زمان بوده است. ایستگاه مترو شهر آفتاب نیز بزرگترین ایستگاه مترو غرب آسیا است. مترو تهران از نظر طول خط 19 مترو بزرگ سراسر جهان است و از نظر قیمت ارزان ترین مترو جهان محسوب می شود. در جهان لندن و در آسیا توکیو گرانترین قیمت بلیت مترو را دارند. اما تهران تنها نقطه آغاز ساخت مترو در ایران نبود. سال 1390 مترو مشهد، سال 1393 مترو شیراز و سال 1394 مترو شهرهای اصفهان و تبریز نیز راه اندازی شده است و طول این متروها مدام در حال گسترش است. تعداد شهرهای دارای مترو در ایران همینک بیشتر از کشورهای آلمان، کانادا، اسپانیا و انگلستان است. و به زودی شهرهای دیگری مثل اهواز، کرج، قم و کرمانشاه نیز به شهرهای دارای سیستم مترو در ایران خواهند پیوست. ساخت و گسترش مترو تنها بخشی از توسعه حمل و نقل شهری ایران در سالهای بعد از انقلاب است. سیستم انتقال سریع اتوبوس موسوم به BRT نیز بخش دیگری از توسعه حمل و نقل شهری در ایران است. BRT نوعی از حمل و نقل سریع اتوبوسی است که قوانین و مقررات آن در جهان و در سال 1391 توسط مؤسسه سیاست حمل و نقل و توسعه استاندارد وضع شده است. BRT در تهران طولی